ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند شخصی را که خداوند به او دانش قرآنی عطا نموده، اگر تصورش این باشد که کسی را بهتر از این عطای الهی دادند، در حقیقت بزرگی را کوچک شمرده و کوچکی را بزرگ دانسته است.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته تا در مسیر معصیت و گناه پا نگذارد و در راه رضای او قدم بردارد. به همین خاطر در کتابش فرموده
ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر و غرور بر زمین راه مرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نمی توانی زمین را با راه رفتن خود بشکافی و نیز طول قامت تو هرگز به کوها نخواهد رسید.
و نیز فرموده
وقصد فی مشک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، در راه رفتن اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و آهسته سخن بگو، قطعا بدترین صداها بانگ درازگوشان است.
و نیز در مورد شهادت دست و پا علیه انسان در پیشگاه خدا و اعتراف آنها در روز قیامت با گناهانی که مرتکب شده اند فرموده
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، امروز بر دهانهایشان مهر میزنیم و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به آنچه انجام داده اند گواهی میدهند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا و با سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور، امروز هم افتخار دارم تا با بخش طلایه‌داران تلاوت در خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه با یکی دیگر از قاریان مطرح دنیای تلاوت آشنا میشیم، استاد محمد بدر حسین. محمد بدر حسین در 3 جنوری سال 1937 میلادی برابر با 1316 هجری شمسی در یکی از شهرهای ولایت غربیه و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش حافظ قرآن بود و به زهد و پارسایی شهرت داشت. پدرش همواره از خداوند متعال می‌خواست تا پسری با او عنایت کند که با او قرآن را آموزش دهد و او را به سمت حفظ قرآن رهنمون سازد. این خواست پدر اجابت شد و محمد از همان سنین طفلی علاقمندی خود به قرآن کریم را نشان داد. پدر نمی‌دانست پسری که خداوند به او ارزانی داشته روزی یکی از بزرگترین و مشهورترین قاریان جهان اسلام خواهد شد.
یا
پدر محمد که خود حافظ قرآن و از پارسایان بود، پسرش را در 14 سالگی به مکتب خانه نزد یکی از اساتید مسلط بر علم قرائت قرآن گذارد تا قرآن کریم را حفظ کند و علوم و فنون تلاوت این کتاب آسمانی را فرا گیرد. استاد به مرور به نبوغ و استعداد زیاد محمد بدر حسین پی برد و با پدرش گفت که محمد روزی یکی از قاریان معروف جهان اسلام خواهد شد. محمد بدر حسین خاطرات دوران نوجوانی خود را این گونه بازگو می کند: سرعت یادگیری و پیشرفت کار من در فراگیری و حفظ قرآن کریم در مکتب خانه بسیار خوب بود و من بر تلاش خود برای تحقق این امر که روزی یکی از قاریان بزرگ شوم می افزودم. در آن دوران نوجوانی گیرنده رادیو تنها وسیله سرگرمی من بود که در مقابل آن می نشستم و از تلاوت نابغه های قرائت مصر چون شیخ مصطفی اسماعیل، عبدالفتاح شعشایی، محمود علی البنا، عبدالباسط محمد عبدالصمد و دیگر قاریان مشهور استفاده می کردم.
دوستان عزیز، وقتی این بخش از برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد بدر حسین آشنا خواهیم شد. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره‌ای که آن را حبیب نجار می‌نامند سوره یاسین است. حبیب نجار شخصیتی مسیحی بود که در منابع اسلامی به مؤمن آل یاسین ملقب شده است. نام وی در قرآن نیامده، ولی در آیات سوره یاسین ضمن نقل ماجرای اصحاب القریه آمده است. پس از اینکه اصحاب قریه دو رسولی را که برای دعوت آنان به توحید آمده بودند تکذیب می کنند، مردی شتابان از دوردست شهر می آید و مردم را به پیروی از رسولان فرا می خواند و ایمان خود را به پروردگار آشکار می سازد. پس از مرگ وی قوم او با صیحه هلاک می گردند. در منابع اسلامی این مرد مؤمن حبیب نجار دانسته شده است. در منابع تفسیری و روایی از حبیب نجار و ایمان وی تجلیل شده است و محل دفن او در بازار انطاکیه در کشور ترکیه است. شغل‌های گوناگونی چون ریسمان بافی و کفاشی برای او ذکر شده، گرچه حرفه وی در بیشتر منابع نجاری و لقبش نجار است و گفته‌اند چون پیش از ایمان آوردن بت تراش بوده است او را با این لقب خواندند. درباره زندگی زاهدانه و رفتارهای عابدانه وی مطالب اندکی در منابع آمده است.
تشکر و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 12 سوره انفطار با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ظافرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 12 سوره انفطار بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم، بریم به شهر نیشابور و شنونده های عزیز و همدلان همراه ما در این شهر عشق و صفا و محبت و صمیمیت بشنویم. ندا جان زمانی از نیشابور نوشته که تسلی بخش دلهای غمین است، چراغ شام هرمان است قرآن، خلل کی رهبرت بر ساحت او، بنایی سخت بنیان است قرآن، در آن سامان که سامان نیست کس را، پناه هر مسلمان است قرآن. تشکر از ندا جان عزیز که شعر زیبا را برای ما فرستادن و ما هم با عشق تقدیم حضور شما دوستان عزیز کردیم.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا، بی سنته انجدا نوری، لهدی الحق ارشدنا، لزمت محاضن القرآن، فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان، وللأخيار صحبتنا، برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا، حوار ثم أفكار فقوتنا، بوحدتنا تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا، لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا، تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا، لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا، لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا، لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا، وخير الخلق قدوتنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی شما را همراهی خواهند کرد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 61 تا 63 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنی بخش قرار داد. خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند.
ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فأنا تؤفکون.
این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودی جز او نیست، با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
این چنین کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از راه راست منحرف می شوند.
این آیات بار دیگر به موضوع توحید و یگانگی پروردگار باز می گردد و برخی نعمتهای الهی را که کمتر به آن توجه می شود ذکر کرده و می فرماید همین تاریکی شب و روشنایی روز دو نعمت بزرگ خدا هستند که در حیات انسانها و بسیاری از موجودات زنده نقش کلیدی دارد. روشنایی و گرمای روز مایه جنبش و حرکت است و زمینه را برای کار و فعالیت انسان و رشد و نمو گیاهان و انواع محصولات فراهم می کند. تاریکی شب نیز مایه استراحت تن و آرامش روح و روان انسان پس از کار سخت روزانه است. این نظام دقیق شب و روز و برنامه متناوب نور و ظلمت از عوامل مهم حیات انسانها و موجودات زنده در این کره خاکی است. اگر این تناوب نور و تاریکی نبود، چه بسا شدت نور همه موجودات زنده را می سوزاند و حیاتی بر روی زمین باقی نمی ماند. اما عموم مردم بی توجه از کنار این نعمتهای بزرگ می گذرند و شکر خدا را به جا نمی آورند. عده بسیاری نیز نه فقط سپاسگزار خدا نیستند بلکه وجود او را انکار کرده و به جای پروردگار هستی به سراغ کسانی می روند که هیچ نقشی در سرنوشت آنها ندارند. آنها به اشیاء بیجان یا انسانهایی همانند خود دل می بندند در حالی که غیر خدا نه قدرت آفرینش دارد و نه قدرت تدبیر امور هستی. آیات در ادامه می فرماید آن کس که این همه نعمت را بر شما ارزانی داشته خداوندی است که مالک و مربی شماست، همان خداوندی که آفریدگار همه چیز است و معبودی جز او نیست. بدیهی است تنها آفریدگار جهان و تدبیر کننده امور عالم شایسته پرستش و الوهیت است. بعد می فرماید با این حال چگونه از راه حق منحرف شده و از پرستش خدای یگانه به غیر خدا روی آورده اید؟ بدون شک کسانی که آیات خدا را انکار کنند در نهایت از راه حق منحرف شده و به بیراهه کشیده می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم. نقطه اول این که در نظام خلقت شب برای آرامش و روز برای کار و تلاش قرار داده شده است. سزاوار است که در برنامه زندگی خود به این اصل طبیعی توجه کنیم. نکته دوم این که در دنیا فضل خداوند و نعمتهای او شامل حال همه مردم می شود، اعم از مؤمن و کافر یا نیکوکار و بدکار. نکته سوم این که خداوند منتظر شکر و سپاس مردم نیست تا بر آنها نعمت را نازل کند، با آنکه می‌داند اکثر مردم سپاسگزار نیستند، اما به طور پیوسته آنها را از لطف خود بهره‌مند می‌سازد. و نکته پایانی این که کسی سزاوار پرستش است که هم آفریدگار همه چیز باشد هم تدبیر کننده امور عالم، و جز خداوند هیچ کس از چنین ویژگی برخوردار نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، یکی از سنت‌های مهم خداوند متعال این است که همواره در دوره هر یک از انبیای صاحب کتاب آسمانی، وقتی امتی کتاب آسمانی خود را که همان برنامه کامل هدایت آنها از سوی خداوند بوده کنار گذاشتند و به احکام و دستورهای آن بی‌توجهی کردند، خداوند توان دریافتن و درک معارف آن کتاب را از آنان سلب می‌کند تا سزای این کار را در دنیا که همان گمراهی است و در آخرت که عذاب دردناک است به خاطر این ناسپاسی بچشند. امام جواد علیه السلام در این باره فرمودند: هر امتی آنگاه که کتاب آسمانی خیش را رها کرد و آن را از خود دور ساخت، پروردگار عالم علم و معرفت و معارف و آموزه های آن را از آنان سلب می کند. دور افکندن کتاب به این است که حرفها و کلمات آن را بپا دارند و معنی و مفهوم آن را تغییر داده و تحریف نمایند. کتاب را می خوانند و روایت می کنند، اما احکام آن را رعایت نمی کنند و در عمل به کار نمی بندند. فقط نادانان به صرف این که آن را در حافظه حفظ می کنند خوشحال می شوند، ولی دانایان از این که مردم احکام آن را رعایت نمی کنند اندوهناکند.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا كمنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا
خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. در ادامه بحث از معنای زندگی، به این نکته اشاره شد که یکی از مشکلات بشری امروز، بشری که از یک طرف عمری طولانی دارد، علم پزشکی اسباب مرگ و میر را در بسیاری از موارد از پیش پای انسانها برداشته است و همین گونه بهبود کیفیت تغذیه انسانی بر طول عمر او افزوده است. طول عمر یکی از عوارضی که دارد آن است که انسان در دوران بازنشستگی کاری و فعالیت انجام نمی دهد و این تعطیل شدن کار و فعالیت نوع احساس پوچی و بی‌معنایی را در زندگی افراد به وجود می آورد. و یا حتی در دوران جوانی جوانهایی که کاری ندارند و شغلی ندارند و یا این که شغل و کار دارند ولی در آخر هفته که معمولا در هر کشور و ملتی ایام تعطیل وجود دارد، در آن ایام تعطیلات شخص خود را پوچ و زندگی خود را بی معنا می‌یابد و این سبب می‌شود که جوانان به بزهکاری روی بیاورند، جوانان بیکار و یا به الکلیزم رو بیاورند و به مواد مخدر متوسل شوند و یا به بزهکاری های از این جنس و از این قبیل و یا به غرایز و امیال دیگری روی بیاورند. این یکی از مسائلی است که در برابر معناداری زندگی در دنیای امروز خودنمایی می کند. مکتب اسلام با ارائه کردن آموزه‌های راهگشا ساحت معرفتی و شناختی انسان‌ها را درگیر می‌کند و مشغول می‌کند به نوعی که حتی برای اوقات فراغت انسان‌ها نیز برنامه دارد. مثلا مستحبات در آیین اسلامی وجود دارد در کنار واجبات و توجه به مسائل آینده افراد، به کجا خواهم رفت و چی باید بکنم. برای پاسخ دادن به همین نیازی این که انسان در اوقات فراغت چگونه از دست بی‌معنایی رهایی پیدا کند، مثلا در عصرهای جمعه و یا نماز جمعه و یا صبح جمعه برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته است، چون روز جمعه از ایام تعطیل اسلامی است. شما می‌بینید که برنامه‌های مستحبی و حتی مسائلی که در جمع باید انجام شود مانندی مثلا نماز جمعه و یا ادعیه‌ای چون دعای ندبه و حتی حرف زدن با کسانی که و با کسی که ما با او تماس مستقیم نداریم، مانند استغاثه به حضرت صاحب العصر و زمان، دعاهایی که انسان با خداوند مطرح می کند و نیایش هایی که در جمع انجام می شود مثل دعای کمیل و ادعیه مانند دعای سمات و دیگر ادعیه و نیایش ها. چی این نیایش ها به صورت فردی باشد و چی به صورت گروهی و جمعی باشد می تواند به عنوان یک مرهم و درمانی نگریسته شود و از این منظر است که ما می بینیم در اوقات فراغت برنامه هایی که در اسلام مطرح شده است، از یک طرف ما باید به عنوان عبودیت و بندگی فرد در برابر خداوند به این اعمال و عبادات بنگریم و از طرف دیگر به عنوان راهکاری در جهت بیرون کردن فرد از مسیر پوچی و بی‌معنایی و کشیده شدن به مسیر خلاف و ناهنجاری‌های اجتماعی که در این صورت این مستحبات و این آموزه‌های دینی به عنوان یک مرهم و به عنوان یک درمان در جهت آرزه پریشانی تعطیلات و بی‌معنایی زندگی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و
على محمد وآل
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر و سپاس از شما که با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت همچنانده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند لطیف و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز عزیزان شنونده، می خواهیم در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های قلبی که البته در جلسات قبل به اونا پرداخته شد، با یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌های قلب و عروق، یعنی سکته های قلبی یا آرست قلبی بپردازیم که عمدترین و شایع‌ترین علت مرگ و میرهای انسانی در جامعه بشری است و از میان امراض و اختلالات قلب هم شایع‌ترین علت مرگ و مردن و آسیب های جدی و ناتوان کننده هم اینمی سکته های قلبی است که یا باعث مرگ میشه و یا حتی وقتی آرست شد کسی که سکته میکنه تا آخر عمر باید تحت مراقبت و دوا و معالجه و کنترل باشه. اما قسم که میدانین، متاسفانه دلایل و شرایط مختلف در زندگی، مشکلات و تغییرات رفتاری ما آدم ها در جوامع مختلف اینمی سکته های قلبی را باعث میشن. امروز تماس ما با کارشناس محترم و همکار خوب برنامه، محترمه خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص امراض قلب و عروق، برقرار شده تا در مورد مریضی سکته قلبی با هم صحبت بکنیم. امید است که با توجه به اهمیت و ضرورت بحث تا آخر ما را همراهی کنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران. آدرس تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا، منم به شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا با شما تماس گرفته و در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین امراض قلبی عروقی یعنی سکته های قلبی صحبت بکنیم. دیده میشه که شیوع و گسترش این بیماری در جامعه بشری در حال زیاد شدن است. لذا ما در اول بحث صحبت‌های اولیه و کلی شما را در مورد اینمی مریضی میشنویم تا بعد انشاءالله ادامه گفتگو را با شما داشته باشیم.
سکته‌های قلبی را اگه بخوایم یه مقدار وسیع‌تر بهش نگاه کنیم، به عنوان کلن بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر هست سکته‌های قلبی میدونن. تو مطالعاتی که تو ایران انجام شده الان 40% مرگ‌ها در ایران مربوط به بیماری قلبی عروقیه که در رأس بیماری قلبی عروقی اول سکته‌های قلبی و بعد سکته‌های مغزی قرار داره. نکته دیگه که اهمیت سکته‌های قلبی رو میرسونه اینه که اگر افرادی که دچار این حملات میشن از بیماریشون اطلاع داشته باشن و سریعا بتونن به بیمارستان برسن، مهمترین عامل مرگشون در لحظات اولیه مثلا در ساعت اول اختلالات ریتم قلبیه که اگه به موقع برسن میشه با درمان‌هایی که در اورژانس‌های ما وجود داره و در بخش‌هایی که حاوی بخش قلب یا سیسیو هست وجود داره میشه از مرگ و میر اولیه این بیماران جلوگیری کرد.
خانم دکتر، چه اتفاق و حادثه‌ای رخ میده و چه تغییری به وجود میآید که انسان سکته قلبی میکنه؟
پدیده‌ای که عامل ایجاد سکته‌های قلبی هست بهش پدیده آتروسکلروز یا تصلب شرائین میگن. اینم به این شکلی که از همون دوران کودکی، یعنی میگن از حدود 5 تا 10 سالگی به تدریج رسوب چربی رو ما در جدار رگ داریم. آروم آروم این چربی به داخل دیواره رگ مهاجرت میکنه، دیواره رگ رو زخیم میکنه و وقتی که دیگه دیواره رگ به حدی رسید که به داخل رگ برآمدگی پیدا کرد، سطح رگ از سمت داخل کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که مقدار خونی که رگ میتونه به عضو خودش برسونه، حالا رو قلب قلب برسونن، کاهش پیدا میکنه. مرحله اولیه فرد وقتی داره راه میره در حین فعالیت‌های شدید و سنگین قلبش جواب نمیده و دچار درد میشه، ولی اگه خیلی پیشرفت بکنه حتی ممکن در حال استراحت هم دچار درد بشه. این پدیده رو بهش پدیده تصلب شرائین یا آتروسکلروز میگن که در خیلی از عروق بدن از جمله عروق کاروتی که مربوط به مغز هست میتونه ایجاد بشه، سکته‌های مغزی رو بده، در عروق قلب ایجاد سکته قلبی میکنه.
خب این پدیده و تغییرات علل و عواملی داره که با وجود میه، در بعضی زودتر، در بعضی دیرتر، یا در بعضی کمتر و خفیف و در بعضی شدیدتر و زیادتر. علل و عوامل اینمی آتروسکلروزیس یا تصلب شرائین و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای بدن از جمله قلب و مغز چی چیزهای است خانم دکتر؟ اگر لطف کنین اینمی عوامل و فاکتورهای زمین ساز معرفی کنین.
بله، اصلا ایجاد این پدیده وابسته به یه سری فاکتورهایی هست که ما بهشون میگیم فاکتورهای مستعد کننده. برای اینکه این پدیده تصلب شرائین ایجاد بشه یه سری شرایطی اغلب افراد دارن. یکی از مهمترین اونها اختلالات چربی خون هست که قبلا هم من تو بحث چربی در موردش کامل صحبت کردم. ارتباط بین بالا رفتن چربی مخصوصا کلسترول و ایجاد بیماری قلبی یک رابطه خطی، یعنی میگن اگر 1 میلی‌گرم کلسترول بالا بره یا 1% افزایش پیدا بکنه دقیقا بیماری قلبی هم 1% افزایش پیدا میکنه، ارتباطشون کاملا خطی و مستقیمه. یکی چربیه که پس اگه ما بتونیم چربی رو پایین بیاریم قاعدتا از ایجاد بیماری قلبی میتونیم جلوگیری بکنیم. سیگار از فاکتورهای خطر جدیه که 2 تا 5 برابر فرد مستعد بیماری قلبی بیشتر میکنه. فشار خون بالا با بالا بودن سطح فشار داخل رگ احتمال این پدیده بیشتر میشه و زودتر در سن پایین‌تر رگ بسته میشه. دیابت یا قند خون بالا از فاکتورهای دیگه ای، افرادی که قند خونشون از سطح طبیعی بالاتر هست در سنین زودتری نسبت به اونایی که قند خون طبیعی دارن دچار سکته‌های قلبی میشن. چاقی، چه چاقی کلی و چه چاقی شکمی، باز جزء فاکتورهای مستعد کننده است و همچنین کم تحرکی. در کنار این فاکتورهایی که من گفتم رژیم غذایی ناسالم یا رژیم غذایی که حاوی مواد چربی بالا باشه و مواد طبیعی کمتری داشته باشه یا فست فود ها، به اینها که اضافه بشه همه با هم دست به دست هم میدن و احتمال بیماری قلبی رو بالا میبرن. البته سن و جنس که در مردها شایع‌تره، بالا رفتن سن هم ایجادش میکنه و در بعضی خانواده هم میتونه زمینه ژنتیک باشه، یعنی در خانواده خود خانواده کلن مستعد این پدیده باشن. این همه دست به دست هم میده و باعث میشه که یک فرد دچار تکه های قلبی یا در همون سنی که آدم انتظار داره سنهای بالا باشه و گاهی هم متاسفانه تو سنهای پایین میتونه منجر به بیماری بشه.
بله، خب دکتر کاظمی، تشکر از توضیحات خوب شما در مورد مهمترین و شاخصترین علل و فاکتورهای زمینه ساز گرفتگی و تنگ شدن و بسته شدن عروق و رگهای قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شود. حالا اگه این مشکل که از سالهای اول تولد و زندگی شروع میشه پیشرفت بکنه، مهمترین و شایع‌ترین علامت و نشانه های اینمی تنگ شدن و یا بسته شدن عروق و رگهای قلب چیست؟ چون بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما علامت ها و نشانه های اولیه مشکل عروق قلب که ممکنه باعث سکته قلبی شوه بشناسند.
بله، شایع‌ترین و مهمترین علامتی که فرد رو به اورژانس میکشونه یا به یه پزشک میکشونه درد رفته سینه است که به این درد ما آنژین میگیم. آنژینی که در یک سکته قلبی اتفاق میفته درد خیلی شدیدی هست که روی قفسه سینه است. درد ممکنه صبح بیمار حتی از خواب بیدار بکنه، ممکن در حین فعالیت روی راه رفتن ایجاد بشه. معمولا درد همراه با تعریق، ممکنه همراه با اون فرد تهوع استفراغ هم داشته باشه. ما به این میگیم آنژین یا درد قفسه صدری که در سکته قلبی خیلی شدید و طول کشیده است. چند ساعت طول میکشه تا مریض میکشونه به اورژانس. اما اگر رگ در حد فقط کمی تنگ بشه، مثلا در حد 70-80% که در حین فعالیت فرد علائم داشته باشه، میتونه به طور سرپایی مراجعه کنه، اصلا اورژانس هم نیاد. مثلا میره به یه پزشک عمومی یا پزشک دیگه مراجعه میکنه یا به یه کلینیک و میگه راه میرم حس میکنم سنگینی روی قفسه سینه‌ام دارم. ممکنه سر معده، ناحیه پشت، حتی دست‌ها یا ناحیه گردن در حین فعالیت فرد دچار درد بشه که دردش فقط با فعالیت ایجاد میشه و با استراحت از بین میره. اینها علائمیه که اگر فردی دچار شد باید به فکر احتمال بیماری قلبی باشه. اگه درد خیلی شدید همراه با تعریق بود، اینجا دیگه جای مکث کردن نداره، باید فرد سریعا مراجعه بکنه به یک اورژانسی که امکانات قلبی داشته باشه یا بیمارستانی که مرکز مجهز قلبی داشته باشه. و اگه علائمش نه فقط حین فعالیت و راه رفتن و بعد از بین میره، میتونه به صورت سرپایی به یک کلینیک مراجعه بکنه تا اقدامات تشخیصی براش انجام بشه. این فرم خیلی شایع و حالا ما میگیم کت خداشناسشه، اما ممکنه گاهن این علامت رو نداشته باشیم که مردم به این علائمی که الان از حالا بعد من میخوام بگم توجه بیشتری بکنن. اگه فردی تا حالا کاملا فعال و خوب بوده، الان میبینه فعالیتایی که قبلا انجام میداده رو به راحتی نمیتونه انجام بده، با مختصر فعالیتی خسته میشه و به گفته خودشون کم میاره یا نفسش کوتاه میشه، این میتونه یک علامتی از بیماری قلبی باشه. علامتی، نه اینکه حتما بیماری قلبیه. خب علل مختلفی مثل کمخونی و مشکلات دیگه هم میتونن ایجادش بکنن. ولی خب فردی مخصوصا فعال بوده، ما داریم گاهن ورزشکارا که میگه مثلا تا هفته پیش کوهنوردی میکردم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان مختصر راه میرم دیگه حس میکنم کم میارم. ضعف شدید و ناگهانی هم جز علائم هشداردهنده بیماری قلبی میتونه باشه که فردی یه دفعه ببینه که فعالیتش رو مشابه قبل نمیتونه انجام بده و احساس خستگی پذیری داره. اینم جز به علائمی که ممکنه یه وقت مال قلب باشه و باید رد بشه بیماری قلبی هست.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
در خصوص شلی یا افتادگی دریچه میترال مختصراً عرض می‌کنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم‌های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالت‌های استرس و اضطراب رو تجربه بکنند. شیوع دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه‌ای همراه اون بسیار کمک کننده هست.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر توبا کاظمی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف و معرفی و دلایل به وجود آمدن مریضی سکته های قلبی صحبت کردند. عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی تغییرات و مشکل خطرناک بیان داشتند که خب هر کدامش میتونه برای اطلاعات و آگاهی ما مفید باشه تا در زندگی از این عوامل و فاکتورها دوری بکنیم، پرهیز بکنیم و مراقبت کنیم، چون این علتها در زندگی ما هرچی کمتر باشه عوارض و خطرش هم کمتر خواهد بود. همینطور در ارتباط با مهمترین و شاخصترین علامتها و نشانه ها صحبت شد که اگر اینمی علایم و نشانه ها را در بدن خود مشاهده کردیم باید جهت بررسی و معاینات اقدام و به موقع با دکتر معالج مراجعه بکنیم، به خصوص دردهای قفسه سینه. همراه با امی دردها یک سنگینی روی سینه و قفسه صدری خود حس بکنیم، تنگی نفس یا نفس تنگی را موقع فعالیت و راه رفتن داشته باشیم، مانده و خسته شویم موقع راه رفتن. اینا بسیار مهم هستند که نباید نادیده گرفته شوه و بی‌پروایی نکنیم، به خصوص اگر دردهای حین فعالیت یعنی موقع فعالیت و راه رفتن و خسته شدن یک درد در سینه ما، در قفسه سینه ما پیدا میشه، این درد با عرق کردن باشه، عرق بکنیم، یا حالت دلبدی و قی کردن برای ما وجود میه و نیاز به استراحت پیدا بکنیم که با استراحت کردن امی درد و سنگینی و علائم کم شوه، اینجا دیگه حتما باید به دکتر مراجعه کرد. بعضی علائم غیر اختصاصی و غیر تیپیک هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و انشالله در زندگی مراقبت های لازمه از خود بکنین. خب تماس ما با خانم دکتر برقرار است، ادامه بحث دنبال میکنیم. خانم دکتر کاظمی، حالا اگر یک کسی با این علائم و نشانه ها مراجعه کنه به شما در معاینه خانه یا کلینیک یا شفاخانه و بیمارستان، غیر شرح حال و معاینه بیمار کارها و اقدامات دیگی هم برای تشخیص قطعی انجام میتین؟
تشخیصش تقریبا 75 تا 80 درصدش بر اساس شرح حالی که فرد میده. به همین بیمارامون همیشه یا افرادی که دچار درد میشن به نوع دردشون توجه بکنن. ما بر اساس شرح حالی که از فرد میگیریم تا حد زیادی میتونیم شک به بیماری قلبی رو داشته باشیم. این افراد معمولا دچار یه دردی میشن که روی قفسه سینه شونه، درد در حین فعالیت، درد معمولا 2 تا 10 دقیقه طول میکشه و وقتی فرد استراحت بکنه یا قرصای زیرزبونی نیتروگلیسرین رو بذاره درد کاهش پیدا میکنه. وقتی ما با همچین فردی مواجه میشیم، خب اقدامات تشخیصی که براشون انجام میدیم اول یه معاینه قلبی ساده است، نوار قلب میگیریم. ممکن نوار قلب همون ابتدا کمک کننده باشه، بلخص در مورد سکته های قلبی در 90% حتی بیشتر میتونه همون ابتدا سکته قلبی رو نشون بده. ممکن هم هست مریض دور اومده باشه و اول دیده نشه، چند دقیقه بعد حتی 10 دقیقه یه رو بعد ما نوار قلب مجدد میگیریم به تشخیص برسیم. بعد از اون در افرادی که نوارشون طبیعیه یا اینکه دردشون کاملا کنترل شده، در اینا تست ورزش روش تشخیصی بعدی و کمک کننده خواهد بود. و اما روش تشخیص قطعی که دقیقا عروق کرونر رو نشون میده آنژیوگرافی کرونره که با تزریق ماده حاجب توی رگ قلب واضح شاخه‌های رگ دیده میشه و محلی که دچار